أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وآل الله. در این فرع دوم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دو مطلب رو متعرض شد. یکی اون کسی که مدعی نبوت باشد، ادعا کند که پیغمبر است، کتاب آسمانی دارد مثلا، فرمود این هم حدش قطعه، واجب است قتل او، مگر اینکه کسی خوف بر جان خودش داشته بود. امر دوم این بود که من کان علی ظاهر الاسلام، مدعی اسلام است، تظاهر به اسلام میکنه، ولی میاد میگه که لا ادری که آیا پیغمبر راست میگه در ادعای نبوت یا نه، تردید میکنه، شک میکنه در اعتقاد خودش به اسلام، لا ادری، اظهار میکنه نمیدونم آیا پیغمبر راستگوست یا نه. اینم فرمود یغفر، حدش قدر. در اینجا دو تا روایت داریم مستند این قول، غیر از عدم خلاف که ادعا شده که در مسئل مخالفی نیست، به اتفاق فقها فتوا میدن. مستند دو روایت هست، یکیش رو دیروز خوندیم، تکرار میکنم روایت رو. فرمود صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من شک فی الله و فی رسوله فهو کافر. این که فرمود من شک فی الله یا من شک فی رسول الله، ازش اینجور استدلال میشه که یه آدمی معتقد به خدا، خدا رو قبول داره، اون تا بعد شک میده، یا یه انسانی معتقد به رسول الله، اعتقاد به اسلام دارد، پیغمبر رو قبول کرده ولی شک میده. از من شک کرد یعنی بعد از اعتقاد، اعتقاد به خدا داشت، اعتقاد به پیغمبر داشت، بعد شک می‌کرد. پس این که علما میگن من کان علی ظاهر الاسلام و شک کرد، استظهار همین روایت هست که وقتی میگن شک میکنه یعنی در اعتقادش، پس اعتقاد داشت ثم شک کرد. این یه مطلب از روایت استثار میشه. فرمود خب من شک فی رسول الله یا شک فی الله یا فی رسول الله صحبت کافرون، از این صحبت کافرون یعنی محکوم به کفرم، کسی که تردید کرد و شک کرد صحبت کافر، از این صحبت خاطرون استظهار میکنیم که پس او ابراز کرده این شکش رو، شکش رو اظهار کرد. اگر شک باطنی بود کسی در باطن خودش تردید پیدا میکنند. اینجا امام فرمود صحبت خاطر محکوم به کفر، این نباید اون شک باطنی باشه، باید ابراز کرده باشد، میاد در ملأ عام که جمعیت بین مردم به این طرف اون طرف میگه من تردید دارم، وقت محکومه بکنم. باز از صحو و کافرون استظهار میکنیم که این شکش شکیز ابراز شده، لذا محکوم به کفر میشه. لذا علما هم این رو میارن در فتواشون که و قال لا عدلی، بعد از اینکه اعتقاد داشت میاد اظهار شک و تردید میکنه، میگه من نمیدونم آیا پیغمبر راست میگه یا نه. پس یکی من کان علی ظاهر الاسلام و شکم، دوم شکش تنها شک باطنی نیست، ابراز میکنم، لذا میکنم و قال لا عدلی. با این دو مقدمه روایت میگه این کافر است. علما گفتیم استظهار کردن نه اینکه صرف کفر، کافریست که باید او رو کشت. اینا حالا با قرائن دیگر و روایت بعدی از اونم استظهار میشه کافریست که باید کشتش، نه کافری که فقط بگیم عقوبت کفر داره، معامله کفر کافر باش میشه، نه محکوم به قتله. این رو روایت دوم حالا اجازه بدید، چون که مرحوم حفظ کردیم مرحوم شهید ایشون میگه مراد این چیز منکر ضروری شده مرتده، اونو عرض کنید. روایت دوم هم عنایت بفرمایید، روایت دوم روایت خارث ابن مغیره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لو ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقال والله ما ادری النبی انت ام لا. پس رجل اتى النبی، یه شخص میاد پیش پیغمبر و اینجور ابراز میکنه والله ما ادری النبی انت ام لا کان یقبل من، این تردید ازش قبول میشه، این شک از او پذیرفته. باز از همینجا که آیا ازش پذیرفته هست استفاده میشیم که این اعتقاد به اسلام داشته. اینکه فرمود رجل لو ان رجلا اتى النبی، به کی آدم استدعا اومده؟ نه مسلمانه، اعتقاد پیدا کرده، حالا اومده ابراز شک میکنه، این شک از او پذیرفته. پس از همین استظهار کنیم که قبلا اعتقاد به اسلام داشته، کان علی ظاهر الاسلام بعد شک هست، در شکش هم اومده ابراز میکنه و قال لا ادری. اون روایت این را دیگه نداشت، استظهار کرده که باید ابراز میکنه از فهو و کافرون که محکوم به کفر است، این معلوم شد اظهار کرده که میگن محکوم. اینجا صریحه، پس این روایت اون رو تأیید میکند، اون استظهار را که باید اولا علا ظاهر الاسلام باشه بعد تردید براش پیدا بشه، دوم این که اون تردید رو بیاد ابراز کنه و قال لا ادری از صادقون انت ام لا، بیاد شکش رو ابراز کنه. ایوب برمه این شک ازش پذیرفته از این تردید، قاله امام فرمود قاله لا از او پذیرفته نی ولیکن کان یقتلو، پیغمبری همسی کسی رو روششون این بود میکشتن، کان یقتلو روش پیغمبر در یه همچه مواردی اگر کسی بر ظاهر اسلام بود و میمد اثار تردید میکند آن یبتلو بود، نه اینکه این تردید رو صحه میذاشتن، پیغمبر او رو میکشت. بعد یه تعلیل هم امام میارد، انهو لو قبل ذلک من، اگر یک کسی که مسلمان بود تظاهر میکرد به اسلام اومده تردید میکنه، اگر قبول بشه ازش ما اسلم منافق ابدا. این نتیجهش این شد هیچ منافقی نیاد اظهار اسلام بود. لو انهو لو قبل ذلک من ما اسلم منافق ابدا. روایت چهار از باب پنج از همون ابواب حد مرتد. خب صدا درست نمی کنند نه خیلی رادی که بالاخره کسی برای شک حاصل میشه میاد ابراز میکنه، ترتیب سرش ندیم همین دیگه، شک کرده و میاد ابراز میکنه. فرض ما همینه، علا ظاهر الاسلام هم پس یه آدمیست که محکوم به اسلام، میگه من مسلمان، بعد اومده تردید میکنه و ابراز میکنه، میگه من شک دارم، برگشتم از اون اعتقادم، عرض کنم که والله ما ادری انت صادقون هم با این ابراز دیگه. خوب عرض کنم که پس یکی استظهار کردیم از این روایت که کان علی ظاهر الاسلام، این رجلی که عطا پیش پیغمبر و این حرف زد آیا قبول میشه ازش این تردید؟ پس حدشو قبول داریم، مسلمان بوده، تردیدشو میپذیریم. یا پس علی ظاهر الاسلام از این یک ابرازم کرده، قال لا ادری، اومده داره تصریح میکنه که من شک دارم، تردید دارم. اینجا امام فرمود کان رسول الله کان یقتلو. بعد یه تعدیل میاره امام، فرمود اگر ازش بپذیرند این تردید رو از یک شخصی که مسلمان بود اظهار تردید میکنه، لازمش میشد که هیچ منافقی دیگه مسلمان نشه. بعضی میگن تردید چه تناسبی داره؟ ظاهرش این است که امام خواهد بفرماد اون موقع منافقین زیاد بودن، این بدن اظهار اسلام میکرد برای اینکه محفوظ باشن خونشون، جانشون، مالشون. عرض کنم که اذیت میکردن به پیغمبر اون تا محکوم به اسلام. اگر یکیشون میمد تردید میکرد، اگر رهاش میکردن میپذیرفتن ازش، به من اظهار میکرد که یا رسول الله من شک دارم شما پیغمبری هستید، اگر اینو رهاش میکردن و جلوش رو نمیگرفتن، خب این به همین حال تردید میمون، هر جا مینشد ابراز میکرد تردیدشو و بین دیگران اونا هم جرأت میکردن، اونا میمدن تردید میکردن و تقریبا تأیید و رواج کفر و فساد میشد. اما اگر یکیشون اگر مدتار تردید میکرد یختن، خب میترسیدن، بقیه خوف داشتن از مرد که بیان اظهار کنن تردیدشون را، ولو اسلامشون هم ظاهری بوده، اما اگر تردیدشون مد اظهار میکرد کشته میشد، برای خوف جان نمیمد تردید بکنه، اظهار کنه تردیدشون. من المختمر خود این کم کم در اثر معاشرت و پیغمبر اسلام واقعی میمون، دیگران هم باز همینجور به همون ظاهر اسلام میموندن، مسلمان بودن، نمیمدن از برگردن. لذا امام فرمان از این جهتی که انهو بله لون قبل از دار کمن اگر ازش میپرد قبول میکردن میپذیرفتن ما هستم هم منافقون عبدان یه منافقان هیچ کدوم دیگه مسلمان نبودن میمدن اصحار تردید میکردند و ایجاد فتنه و فساد و ترویج خوف میکردن و همین مقدار که خوف درشون ایجاد بود از ابراز تردید اینا به همون اسلام ولو اسلام ظاهری میموندن خب یه شوکتی بر اسلام بود تعداد مسلمان ها بیشتر میشد فساد و ترویج کفر جلوش گرفته میشد و اینا ممکنه رو خیلیشون واقعا بر اسلام واقعی داشته باشن پس اینم تعلیم از این روایت پس ما استفاده کردیم همون که فقها ها فتوا میدن من کان علی ظاهر الاسلام ثم شک و اظهر شکش را این حکمش قتل کان پیغمبر یقتلو اون روایت فرمود فهو کافر اینجا فرمود پیغمبر یقتلو پس معلوم شده یک کافر است که واجب القتله اون روایت میگه کافرون اما نه هر کافری که رهاش کنند به کفرش باقی باشد کافرون که به اعتبار این روایت محکوم به قتل هست بله؟ از کردم اونجا صرف این که میگه محکوم به کفر این روایت هم میگه کفریست که بر یقتل و این تردید و برگشت از اسلامیست که حکمش قتله پس اونجا هم که منافاتی با او نداره اونم میگه کافر یعنی کافریست که محکوم به قتله کنار هم گفتم عرضیدم با قرائن وقتی اون روایت رو با این کنار هم بگذاریم ولو حالا این روایت از نظر سند ضعیف اون یکی صحیح است این دو تا رو کنار هم بگذاریم از اون طرف از کنم که فتوای عطاب به این دو روایت که مرحوم صاحب جواهر خودش این رو دلیلی میگیره که بالاخره این روایات اگر از نظر سند هم دومی ضعفی داشته باشه جبران میشه ضعف سند به فتوای عطاب پس ما اینجا هم نص داریم هم فتوا بر این که اگر کسی بر ظاهر اسلام و تردید کرد و ابراز کرد تردیدش را این واجب القتل کافری از دین خارج شده که محکوم به قتل با این دو روایت تأیید استظهاری که فقها ازش کردن و عمل بش کردن این صورت مجموع استفاده میشه هر کردن با قرینه اون به کافر خب ببینید اون یه کافر فقط ایرادی که ما اونجا گفتیم به اون روایت هست این است که صرفا اون یه کافر هست هر کافری لازمش اینه که بکشیم این روایت میگه نه این از اون کافرهایی است که باید کشیم چرا هر دو موضوعش یکیه موضوع منکان علی ظاهر الاسلام و شک کرد در این موضوع یک روایت ببینید یک موضوعه یکی فرماد کافرون یکی فرماد یقتل و قلنه یک موضوع هست موضوع واقعی خب پس جمعش به این است که بگیم کافریست که باید کشتش چرا از یاد احمد این که میگه فهو و کافر محکوم به کفر اگر یه شک باطنی درش پیدا شده هیچ ابراز نمی‌کنه، بگیم کافر شو. این فحوت کافر یعنی محکوم به کفر است در بین مسلمین، اومده ابراز شک کرده، ابراز تردید کرده، محکوم به کفر میشه. بالاخره این استدلال از دو روایت، اتفاق علما هم در حکم مخالفی هم نیست. فقط عرض کردیم که مرحوم شهید در مطالک هم در اون مسئله قبلی که مدعی نبوه ایشون فرمود مرتد است، چون ما علم من الدین به ضروره که دیگه بعد از پیغمبر ما پیغمبری نیست و پیغمبری نمیاد، اینو اظهار کرد، مدعی ادعای پیغمبری بکنه، ایشون فرمود مرتده. در اینجا هم باز کسی کان علی ظاهر الاسلام ادعای اسلام میکرد بعد ابراز شک کرد، ایشون فرمودی مرتد، ظاهر اسلام بود بعد تردید کرد، مثل از دین خارج شد، ارتداد است. ایشون باز اینجا قائل به ارتداد. عبارتشون اینه، عرض کنم که بله، عبارت مرحوم شهید فرمود و اما شک، اولی رو که مدعی نبوه ایشون گفت از باب ارتداد، این رو هم فرمود و اما شک فی صدق نبی، اینکه یک کسی در صدق پیغمبر، صدق گفتار پیغمبر شک بکنه، و اما شک فی صدق نبی صلی الله علیه و سلم فَإِنْ بَقَعَ مِنْ مُسْلِمِنْ، اگر این شک از یک مسلمان واقع بشه، صادر بشه، فَهُوَ اِرْتِدَادٌ، بازشون معتقد است این ارتداد است. و اما شک فی صدق النبی صلی الله علیه و سلم فَإِنْ بَقَعَ مِنْ مُسْلِمِنْ فَهُوَ اِرْتِدَادٌ، فرمود اینم ارتداد. پس هم در مسئله قبلی هم در این مسئله چون به اینکه ارتداد است تمسک می‌کند، واجب است قتلش به اعتبار اینکه مرتد. جوابی که اونجا دادیم باز اینجا به ایشون داده میشه. ببینید عبارت مرحوم صاحب جواهر در جواب مرحوم شهید اینجور میگه: وقیه ان مقتضا ذلک، کسی می شما میگید شک میکنه در صدق پیغمبر ارتداد است، مقتضا ذلک جریان حکم المرتد علی، پس باید احکام مرتد برش بار بکنی، نه قتل مطلقا، نباید گفت یقتل، مرتد رو که نمیگن یقتل، احکام ارتداد باید ببینیم تقدیل بکنیم، مرتد ملی، مرتد فطری، مرد است، زن است، حتی کنه. مرحوم صاحب جواهری فرمود ان مقتضا ذلک، که شما میگید اگر یه همچه تردیدی از مسلم صادر بشه فهو ارتداد، مقتضا ذلک جریان حکم المرتد علی، لل قتل مطلقا، کما قوه قتل مطلق، کما قوه ظاهر و نفس بلقه، هم از روایات استفاده میشن که حکم یه همسی کسی قتل از مطلقا، نه حکم ارتداد، و هم فتوای اصحاب کما قوه، یعنی که حکمش قتل از علا ای حاله قوه ظاهر و نفس بلقه. این هم نظر مرحوم صاحب جواهر. بله مسلمان باید بشه، اگر مسلمان نبود که نمیگفتیم مرتد، منتها مسلمان اگر از کفر اومده مسلمان شده حالا برمیگرده میشه مسیحی، اما اگر از ابتدا تولد مسلمان بوده اون فطری اما الان علی ظاهر الاسلام اگر گفتیم تردید کرد حکمش قتله، این آیا اول کافر بوده بعد اسلام آورده بوده یا اول مسلمان بوده؟ پس درسته شما میفرمایید این مسلمان بوده، درسته قبوله، باید مسلمان باشد تا اگر تردید کرد بگیم مرتد شد، اما این مسلمان ولد مسلمانن یا این که نه ولد کافر بعد مسلمان شده بود؟ نه دیگه این بله بنابراین اگر اعمه یعنی هم مرتد، اگر بگیم مرتد هم ملی را میگیره هم فطری را، وقت نمیتونه بگیم حکمش قتل از مرتد، باید بگیم بله، باید بگیم احکام ارتداد برش باقی. بنابراین پس این ایراد به مرحوم شهید هم در مسئله قبلی هم در اینجا وارد. حالا این داره بس عرض کنم که بعد مسئله سوم، هر سوم از ساله فرمود من عملت به سهر، من عمل به سهر یقتل ان کان مسلما و یؤدب ان کان کافر. اینا که عمل سهر میکنن، عرض کنم که جادوگری تأثیر میذاره، سهریست که یک کسی رو دیوانه میکنه، یک کسی رو از زندگی مثلا منصرف میکنه، از یک روابط زناشویی باز میداره، یک کسی رو ایجاد محبت در کارش میکنه، امثال اینا. این کارهایی که مخفیانه و سری یه کارهای اقداماتی میکنن و تأثیر گذار از در خارج عمل سهر. فرماد کسی که عمل کند نه صرف دانستن، کسی که من عمل به سهر یقتل امکان مسلمن، اگر ثابت شد یک شخصی داره عمل سهر میکنه، یک مورد دو مورد ظاهر شد عملش، حکمش قتله اگر مسلمان باشه، و اگر کافر است و اومده داره سهر میکنه و همین اعمال را داره انجام میده، یعذب تعذیرش میکنن، دیگه محکوم به قتل نیست. این اصل مطلب. پس کسی که عمل سهر میکنن حکمش قتله، واجب القتله، خونش مباحه، او رو میکشن اگر مسلمان باشه، و اگر غیر مسلمان مشرک کافر هم فقط تعذیر میشه. مسئله اختلافی درش نیست، بالاتفاق فقها قائل به این حکم هستند و همین تفسیر رو میدن که اگر مسلمانه میکشند اگر غیر مسلمانه تعذیب میشه. دلیل مسئله روایات، چند تا روایت اینجا ذکر میشه، عرض کنم که روایت اول عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایات سکونی رو میگن اگر خودش عامیه، اگر جایی مخالف نداره روایت صحیحی که بر خلاف او باشد نداشته باشیم به روایتش عمل میکنه، معتقین از همونجا هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. پس تفصیل میده بین اون ساحر مسلمان و ساحر کافر، ساحر مسلمان رو میکشن، ساحر کافر رو نمیکشن. اینجا میگه لا یقتل. حالا اینکه امام فرمود یعذب، ببین دلیلش چیه. این روایت میگه ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. تقیلا وقتی پیغمبر این فرمایش رو فرمودن، یه کسی اشکالی کرد، قیل یا رسول الله و لملا یقتل ساحر الکفار، چه وجهی دارد که اگر مسلمانه و سحر میکند میکشیم، اگر کافر باشد اونو نکشیم؟ لمن لا یقتل ساحر الکفار؟ قال در جواب پیغمبر فرمود لأن الکفر اعظم من السحر. این یه صفتی درش هست که بالاتر از این عملشه، با او کفره، شرکه. لأن الکفر یا یه نسخه بدل دارد، لأن الشرک اعظم من السحر. ولأن پس اگر برای خاطر کفرش، برای خاطر شرکش او رو نمی کشیم، برای خاطر سحرش به طریق او را نمی کشیم. از این جهت او اعظم است از سحر. ولأن السحر و شرک مقرونان، یه دلیل دوم، برای خاطر این که سحر و شرک هر دو مقرون هم، قرین هم، هم. به قول ما میگیم دستشون کردن همه، محکوم به یه حکم هستن. مقرونن لأن السحر و شرک مقرونان، قرین هم هستن. برای خاطر شرک و کفرش نمی کشیم، برای سحر هم نمی کشیم. یعنی این دیگه آلوده هست دیگه. حالا این آلودگی یه آلودگی اضافه بهش نیورده، همون شرکی که داشت حالا سحر هم بهش اضافه شد. این یک روایت. عرض کنم که روایت اول از باب اول از ابواب بقیت الحدود در آخر وسائل بالا صفحه می نویسد بقیت الحدود باب اول روایت اول. خب این روایت تفصیل داد بین ساحر مسلمان و ساحر کافر. چند تا روایت می داریم اما مطلقه، میگه حکمش قتل است. به این روایت باید اونا رو اطلاقش تغییر بکنیم، همین تفصیل رو در اونجا بیاریم. اگر در یه روایتی به نحو مطلق فرمود ساحر کشته میشه، باید مقیدش کنیم به قید اسلام، اگر مسلمانت کشته میشه و اما اگر کافر نه، چون این روایت تفصیل داره. روایت دیگر عرض کنم که روایت زید شقام از ابی عبدالله علیه السلام قال از ساحر یضرب بالسیف ضربةً واحدة على رأسه. از امام صادق نقل میشه از ساحر یضرب بالسیف ضربةً واحدة على رأسه. حالا ولو فرموده یضرب بالسیف، اما مراد این است یعنی یقتل، میکشندش. منتاش چون مرسوم قبلا هم داشتیم این رو، چون مرسوم بوده با شمشیر میکشتن، چه کیفیت رو بیان کرد. و ایلا ظاهر حکم این است که واجب القتله. از طاهر یضرب بالسیف ضربةً واحدة على رأسه، که گفتیم مراد از یضرب و ضربةً واحدة یعنی یقتل. قبلا روایت داشتیم که مراد قتل، امام فرمود بله، یک ضربه با شمشیر یعنی قتل. خب اینجا این روایت مطلق بود، باید مقیدش کنیم در صورتی که مسلمانه کشته میشه، نه در صورتی که کافر باشه. اینم روایت سوم از همون باب، یک از ابواب بقیت الحدوده. روایت سوم روایت زید بن علی عن ابی عن آبایی علیه السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصائر، فرمود از پیغمبر سوال شد از طاهر حکمش چیست؟ فقال اذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلک، دو نفر مرد عادل اومدن شهادت دادن علیه کسی بذلک، به این که این داره عمل سحر میکنه، فقط حل دمون، اگر دو نفر عادل شهادت دادن علیه کسی به سحر فقط حل دمه، این دمش حلاله، خونش مباح، یعنی یجب قتله. باز این اطلاق دارم، فرمود سؤل عن الطائر، اما از این که مسلمان باشه یا کافر، به اون روایت اولی باید تفصیل بدیم، قیدش بزنیم، اطلاق رو مقید میکنیم به این که حل دمو به شرط این که مسلمان باشه. این سه تا روایت دلالت بر اصل مطلب که اگر کسی عمل سحر انجام داد این خونش مباح است و واجب القتل اگر مسلمان باشه، اگر مسلمان نیست این روایات ندارد حکمش چیست. امام فرمودن که یعذب، در کلمات فقها هم داره تعذیر، باید اونم ببینید دلیلش چیست. این بحث حالا اصل مطلب، حالا راجع به این که عمل سحر چیست و چه وقت اگر باید حرفه خودش قرار بده یا یه دفعه هم اگر یه همچکاری کرد میشه بگیم این ساحر از تو حکمش قتله، و یکی هم وجه برای تعدیب، اینو انشاءالله بحث بعدی. روایت سومی عرض کنم که بعد روایت یک از باب سه از ابواب بقیه طول بودیم مثلا قاتل.